الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين
اللهم صل
على محمد وعلى آل محمد الباب الخامس حجية الظواهر در تمهیدات مطالب رو ذکر کرده تا حدود اینا دیگه ذکر شده بود قبل ها. فرق بحث ظواهر در اینجا با بحث ظواهر در مباحث الفاظ چیه؟ اونجا بحث از صغریات ظهور بود، بحث از این بود که ظهور کجا هست و کجا نیست و اگر احیانا هست منشأش که جمله بررسی می شد. در مباحث الفاظ می گفتیم آیا امر ظهور دارد در وجوب یا نداره، اگر دارد منشأ چیه، آیا وضع، آیا انصراف، آیا عقل، اینها بررسی می شود. بحثی هم مطرح شد راه های اثبات وضع، توادر و صحت حمل، اینم بحث از یکی بحث از راه های اثبات یکی از منشأ ظهوره. دقت بکنید، بحث از وجود و عدم ظهور و بحث از منشأ ظهور، اینا باید برسیم با واسه الفاظ و رفت. بحث ظهور الامر، ظهور النه، ظهور المشتق، ظهور المطلق، ظهور الان، اینا اونجا شد. یکی از منشأهای ظهور هم وضعه، یکیش البته برای ظهور منشأهای مختلفه خواهیم گفت، یکیش وضعه. اگر در جای وضع را بخوایم اثبات بکنیم که جزء منشأ ظهوره، راه‌های اثبات وضع هم مطرح شد که توادر و صحت هم و اعتراض را آورده بود. اینا مباحث صغروی بود، در مباحث الفاظ مطرح شد. بحث اینجا بحث کبرویه. حالا ظهوری اثبات شد که هست به هر منشأی میخواد باشه، بعد از تحقق ظهور خب دلالت ظنیه است دیگه، ظهور اصل در ظنون عدم حجیت، دلیل حجیت ظواهر چیه؟ اینجا بناست دلیل حجیت ظواهر مطرح بشه، بناست چپشکاری بشه، یعنی قلم روش درست تحدید بشه. اگر میگیم دلیل حجیت ظواهر بنای عقلاست، باید مشخص کنیم این بناء العقلا اولا با چه شرایطی خودش میتونه دلیل باشه، و اگر بناء العقلا بر عمل به ظواهره چه ظواهری، آیا ظواهر مفید ظن نوعی و شخصی، ظن شخصی بر وفق شرط باشه، یا ظواهر مفید ظن نوعی به شرطی که ظن شخصی بر خلاف نباشه، ظن شخصی بر خلاف مانعه. اینا باید بحث بشه، آیا ظن شخصی بر خلاف مانعه، آیا ظن شخصی بر وفاق شرطه، یا نه اون شرطه و نه این مانع. اینا رو بگیم چپشکاریه، قدم روه حجیت ظواهر. اینا در این باب بناس مطرح بشه. عبارت بخونیم مقدار تا برسیم به جاهایی با سوزی ها. تقدم فی الجزء الاول ان القرض من المقصد الاول تشخیص و ظواهر بعض الالفاظ، مشخص کردن ظواهر که ظهور آیا هست یا نیست، اگر هست در چیه، یعنی بحثا صغروی بود. ظواهر بعض الفاظ، البته ما نمیایم توی اصول بحث کنیم از این که مثلا لفظ و سعید که مثال میزنن معناش چیه. ایمان فقه اون بعض الالفاظی که یک جنبه عمومی هم داره سراسر فقه رو پوشش بده، میگیم عوامر. به اصطلاح بحث در ظواهر حیات، امر، نهی، مشتق، عام، خاص، که یک عمومیتی توشه. دو بحث از مادت الامر هم به نحوی مربوط به فقه حالا اگر در اصول مطرح میشه. مادت الامر مثل لفظ سعیده، هیئت الامر بطوری در اصول مطرح میشه. نظام فهمد من ناحیت عامه، از یک جهت عمومی و فراگیر میگیم امر دیگه، کار با سله نداره، کار با سم نداره. من قایت منه، هدف از این مقصد اول که ما ذکرنا تنقیح بررسی صغریات اصالت الظهور. اصالت الظهور یعنی قاعده حجیت ظواهر کبرا. از ظاهر و حجتان که یک قاعده و یک کبراست که اینجا قرار بحث بشه، صغریاتش که هازا ظاهرون هازا ظاهرون، اینا بعد اونجا بحث میشه. العام ظاهرون المطلق ظاهر. و طبعا انما یکون و ذالکه فی خصوص الموارد التي وقع فیها الخلاف بین الناس. قاعدتاً وقتی میخواییم برای چیزی بحث کنیم آیا ظهور داره دانه برد، بعد مخالف داشته باشه دیگه. میگه طبیعتاً در جاییست که در خصوص مواردیست که اختلاف درش هست، ممکنه مواردی اختلاف نباشه و نیاز به طرح نداشته باشه. ما قلنا اننا سنبحث عن الکبرا، که حجیت اصالت و ظهور باشد قاعده عمل به ظواهر در مقصد ثالث. وقد حل به حمد الله تعالی موضع البحث عنها. این مطلب اول. از ثانی ان البحث عن حجیت ظواهر تذکری میدیم. فما بحث حجیت ظواهر البته یک بحثی زیر مجموعه مباحث زبانشناسی اما ما اگر میخواییم بحث کنیم از حجیت و ظواهر، حجیت شرعیه مد نظرمونه. قهرن در ظواهر آیات و روایات ما میخواییم مطلب رو پیاده کنیم. قاعده حجیت و ظواهر یعنی صلاحیت و ظهور دن یحتج بهی علی غیر، دن یحتج بهی علی المتکلم، علی کاتب. یک مطلب عمومیه. بالاخره در بیدین ها هم این هم رایجه که به ظاهر کتاب هم دیگه، به ظاهر وصیت نامه ها عقد میکنن دیگه، احتجاج میکنن تو محاکم، به ظاهر حرف های اشخاص در اقرارها عقد میکنن دیگه، و شخص رو مؤاخذ میبینن به ظاهر اقرارش، به ظاهر کتابش. اما فهمت خب ما اگر بحث مونیم از حجیت و ظواهر در قلم رو وسیع اگر چه هست ولی کاری باش نداریم. اون چی که برای ما مهمه ظواهر کتاب و سنت. لذا بحث حجیت و ظواهر فهمت از تبعات بحث حجیت کتاب و سنت. وقتی قرار شد خبر واحد حجیت باشد، وقتی کتاب الله حجت است، باید بحث کنیم ظواهر کتاب الله. کتاب الله سندش قطعیه، دلالتش که ضمنیه. اخبار رو سند شو تا حالا تثبیت کردیم اعتبار داره، دلالت رو تثبیت نکردیم، تثبیت نخواد. فهمت ان البحث عن حجیت ظواهر من توابع البحث عن کتاب و سنت، اعنی ان الظواهر لیست دلیلا قائما بنفسه. بگیم کتاب حجت است، سنت حجت است، ظواهر حجت است. ما ظواهر و کتاب و سنت دیگه دلیلی قائما به نفسه در قبال کتاب سنت نیست. اینا تذکراتی ولی روشنه. بل انما تحتاج و الى اثبات حجیتها، ظواهر نیاز دارد به اثبات حجیتش. چرا؟ چون کتاب سندش قطعیه معتبره، اخبار سندش اثبات شد حجته، فلو ظنیه ولی حجت. چون اونا شد از حیث سند حجت، الان باید بحث دلالت شم بررسی کنیم. خب دلالت که قطعی نیست، انما تحتاج و ظواهر به اثبات حجیتشان برای غرض اخذ به کتاب سنت، که اینا از نظر سند حجیتشان تثبیت شده است. فهیه من متممات حجیت هما، حجیت و ظواهر جز متممات حجیت کتاب سنت، اذن الواضح انه لا مجال للاخذ به هما. دیگه نمیشه باید بگیم کتاب حجت است، سنت حجت است، اما حجت ظواهر اثبات نکرده باشیم. خب چطور پس میتونی به اون حجت اخذ کنی؟ مجالی جایی برای اخذ به کتاب و سنت بدون اینکه اثبات حجت ظواهرشون کرده باشی وجود نداره. لا مجال للاخذ به هما من دون ان تكون ظواهرهما حجتا. نصوص قطعی و دلالت اونم در فروع خیلی کم داریم. و النصوص التي هي قطعيه الدلاله اقل القليل فيها. مطلب سومم تقدم ان الاصل حرمت العمل بالظن، چون هم عقل هم نقل بر این معنا قائم بود. فلا بد من التماس دلیل قطعی، باید مطالبه کنیم یک دلیل قطعی را بر حجت ظواهر، لیصح تمسک به ظواهر آیات و اخبار، برش گردانیم به پشتوانه قطعی این مظنه را. و سیأتی بیان هذا دلیل که بنای عقلاست، منتها خیلی مفصل مطرح میکنه بناء العقلا که دلیل حجت ظواهره. اول باید حجیت خود بناء العقلا ثابت بشه. سیره عقلائیه اگر اعتبار داره به چه معیار اعتبار داره؟ بعدم قلم روش تحدید بشه. اگر بناء العقلا بر اخذ به ظواهره، در کجا؟ آیا در جایی که ظن شخصی هم باشه، یا لااقل ظن شخصی بر خلاف نباشه، ظن شخصی بر خلاف مانعه، یا نه این مانع نه ظن شخصی بر وفق شرطه که تثبیت میکنه حق این اخیریه. الرابع ان البحث عن الظهور یتم بمرحلتین. این الرابع به نظر میاد تکرار همون الاول و الثالثه، چیز جدیدی نیست. بحث از ظهور تمام میشود در دو مرحله. الاولا فی ان هذا اللفظ المخصوص ظاهر فی هذا المعنى المخصوص ام غیر ظاهر. البته هذا اللفظ المخصوص در اصول میگیم اوامر، میگیم امر، میگیم نهی، میگیم مشتق. در فقه میگیم سله، میگیم اقم الصلات. در اصول میگیم جمله خبریه، آیا ظهور در وجوب داره یا نه. در فقه میگیم کتب علیکم الصیام، یعنی میریم رو مورد. فرق نمی کنه چه اونی که در اصول مطرحه چه اونی که در فقه مطرحه، بالاخره اینا میشه صغرا. منتها صغرویت در مباحث الفاظ نسبت به مباحث حجت بود، صغرویت در فقه هم که دیگه معلوم نسبت به خبرای حجت ظواهره که در اصول بحث میشه. میگیم اقم الصلاه صيغه و امره، اول بیاریم زیر مجموعه مباحث الفاظ قرارش میدیم، صيغه الامر ظاهره فی الوجوب کبراش، بعد خبرای مباحث حجت رو پیاده میکنیم، کل ظاهره حجت رو میشه قیاس مرکب. اگر بخوایم صغرای فقهی را با صغرای اصولی و کبرای اصولی در نظر بگیریم میشه قیاس مرکب. اقیم الصلاة صیغة الامر این صغرا، صیغة الامر ظاهره فی الوجوب میشه کبرای اون صغرا که باز خود صغراست برای کل ظاهر حجتون میشه قیاس مرکب. این هذا اللفظ المخصوص ظاهر فی هذا المعنى المخصوص هم غیر ظاهر، بل مقصد الاول کله متکفر بالبحث عن ظهور بعض الالفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها، اونم اون الفاظی که جنبه عمومیت درش محفوظ بود، مثل اوامر و نواهی و مخصوص الاخره. و هي في الحقيقه من صغريات اصاله ظهور. الثانيه في ان اللفظ الذي قد احرز ظهوره، حالا چه از همون صغریات مباحث الفاظ یک امری را یک نهی را یا نه یک لفظی رو که زیر مجموعه عناوین مطرح در مباحث الفاظ اصول هم نیست، لفظ سعید، لفظ سعید رو کسی با مراجعه به استعمالات با لغت ظهورش رو در بیاره که ظاهر است در مطلق و وجه الاصل، کل ظاهر حجتون بر اون تصدیق میشه. فان اللفظ الذي قد احرز ظهوره هل هو حجتون عند الشارع في ذلك المعنى فيصح ان يحتج به المولى على المكلفين ويصح ان يحتج به المكلفون، والبحث عن هذه المرحله الثانيه هو المقصد الذي عقد من اجله هذا الباب وهو الكبرى التي اذا زمناها الى صغرياتها اتم لنا الاخذ بالزواهر بظواهر الايات والروايات. مطلب پنجم ان المرحله الاولى، این مطلب پنجم رو تحت عنوان مناشأ ظهور طرحش کنید. ببینید گفتیم خب ما یه صغرا می‌خوایم یه کبرا می‌خوایم، صغرا هذا اللفظ ظاهر فی هذا المعنا، کبراش هم که کل ظاهر حجت، اما هذا اللفظ ظاهر فی هذا المعنا مناشأ ظهور چیاست؟ اینم مربوط میشه به همون مباحث الفاظ. اگر کسی قرار باشه این رم طرح کنه در اصول، جایگاهشو بخوایم دنبال بگردیم، مقدمه ای میشه برای بحث الفاظ، جز مقدمات مباحث الفاظ میشه، خاطرتون باشه برای مقدمات برای مباحث الفاظ مقدماتی مطرح کرده بود، وضع رو تعریف کرد تقسیم کرد، استعمال رو تعریف کرد تقسیم کرد، به حقیقی مجازی وضع رو تعریف کرد چند تا تقسیم براش گفت، اونا مقدمات مباحث الفاظ بود. اگه قرار باشه یک مقدمه به اون مقدمات افزوده بشه، بحث مناشأ ظهوره که یکی از منشأهای ظهور وضع این مطرح شده اونجا، یک از منشأها عقله، یک از منشأها انصرافه، یک از منشأها تناسب حکم موضوعه، یک از منشأها تنقیح مناطه. این همون انصراف می گنجه در همون انصراف، اینو بررسی بشه. حالا الان فرمایش مرحوم مظفر اینه، فرمود اثبات ظهور، اثبات وجود ظهوری یا عدم ظهوری، اثبات وجود ظهور گاهی به اثبات وضع، وضع رو اثبات میکنی، وقتی وضع اثبات شد اصالت الحقیقه، یعنی قاعده اصل به معنای موضوع له، اینا جریان پیدا میکنه دیگه، لفظ میشه ظاهر در موضوع له، اصالت الحقیقه موضوع پیدا میکنه. بعد اگر وضع مشکوک بود از چه راه باید ثابتش کنی؟ خود وضع منشأ برای ظهوره، اگر وضع مجهول بود از کجا میشه اثباتش کنی؟ اونم همون بحث تبادر و صحت هم اعتراض اینا آقای اثبات وضع میفهمد در قبال وضع قرینه است، چون الان منشأ ظهور رو تقسیم میکنه به وضع و قرینه، تمام اون چرا که گفتیم تناسب حکم وضوع، تنقیح مناس، انصراف، اینا رو همه رو قرار میده در این اسانی که بهش میگیم قرینه. عقل، مگه عقل قرینه نیست؟ خیلی بیان خوبیه، منتها خب دیگه وارد جزئیات این اسانی نشده ایشون. منشأ ظهور یکی وضع است، یکی قرینه. منتها قرینه رو وقتی میخواییم تبیین بکنیم میگیم قرینه دو قسمه، باز قرینه خاصه، قرینه عامه. قرینه خاصه مثل فیلمسجدی که در رأیت و اصدن فیلمسجد هست که مخصوص اونجاست. گاهی قرینه قرینه عامه است. قرینه عامه یعنی اختصاص به موردی دون موردی نداره. عقل قرینه است برای ظهور امر در وجوب، این امر هر کجا مقاد باشه، نه این امر اون امر، هر امر مقاد باشه. انصراف قرینه است برای ظهور یک مطلق در منصرف الیه، هر کجا مخواد باشه، اون مطلق رقبه باشه در عهد رقبتن یا عالم باشه در اکرم عالمن. بعدم تنقیح بشه، انصراف ناشی از چه منشأی باعث ظهور مطلق در منصرف الیه بشه. عقل باعث ظهور نهی در حرمته. مقدمات حکمت باعث ظهور مطلق اسماء اجناس در اطلاق، اینجوری بگید مقدمات حکمت قرینه عامه باعث ظهور اسم جنس در اطلاق. چون خوندید دیگه اسم جنس وضع شده برای ماهیت لا به شرط از اطلاق، نه به شرط اطلاق. اطلاق جزء موضوع له نیست، اطلاق رو از مقدمات حکمت در بیاریم. پس مقدمات حکمت میشه قرینه عامه، مناسبت حکم موضوع میشه قرینه عامه، و اینا تبیین بشه. تنقیح مناس میشه قرینه عامه، معیارهاش ذکر میشه. ان المرحله الاولى، این الخامس رو بگید، منشأ ظهور. مرحله اولا که تشخیص صغرات اساس ظهور بود، تقع به صورت عامه فی موردین، به صورت کلی در دو مورد. یکی میگه به صورت عامه، چون اسانی خیلی موارد داره، در دو مورد وقوع و تحقق پیدا میکند. یکی در موارد وضع، وضع منشأ ظهور. یکی در موارد قرینه، مثلا قرینه باز عامه داره، خاصه داره، عامش هم این انواع متعدد رو داره. الاول فی وضع لفظ للمعنى المکوسا فانه اذا احرز وضعه، وضع اون لفظ برای معنایی که شما دنبالشید، لا محالته یکون ظاهرن فی، مثل وضع صیغه افعل للوجوب بنابر قولی که این حرفو میزد، ایشون قبول نداشت، ایشون منشأ ظهور امر در وجوب رو وضع نمیدونست. جمله شرطیه وضع شده برای معنایی که مستلزم مفهوم است، که خب خیلی دقت داره دیگه ایشون در بحث مفهوم شرط. خب خاطرتونه، میگفت اگر میخواید براتون اثبات بشه که شرط مفهوم داره، سعی کنید مدلول مطابقی شرط رو بفهمید، منطوقش رو بفهمید، مفهومش رو فهمیدید. بعد موضوع له هیئت جمله شرطیه رو فهمید. اگر موضوع لحشو بفهمید، معنای خارج لازم بیانه به من خاصش رو میفهمید. اگر کسی بدون لفظ آتش برای چی وضع شده، موضوع لفظ آتش رو بدونه، خب دیگه با شنیدن لفظ آتش به مدلول التزامی لفظ آتش هم که حرارت نور منتقل میشه. ولی یک کسی که فارسی زبان نیست، این کلمه رو نمیدونه یعنی چی، البته به مدلول التزامیش هم منتقل نمیشه. در بحث مفاهیم همشون همین بحث رو فرمود. فرمود اگر میخواید بفهمید که جمله شرطی مفهوم داره، باید منطوقش رو خوب بفهمید که مدلول التزام مطابقیشه، موضوع لهشه. وضع المعنا ملازم به مفهوم الی غیر ذلک. الثانی، منشأ ثانی برای ظهور قرینه. اینم دو قسم میشه، قرینه خاصه که قرینه خاصه مال فقه تو اصول نباید طرح بشه. خب تو فقه که اون امری که میگه نماز قفیله رو بخوان حملش میکنی بر استحباب، اون مال قرینه خاصه که مال اون مورده. میگیم روزه اول ماه امر داره اما امر استحبابی، باره قرینه خاصه که حرف میگه. گفتیم فی المسجد در رأیت و اصدن فی المسجد، این میشه قرینه خاصه، این مخصوص اینجاست، این مال فقه، این در اصول جای بحث نداره. فقط یک تذکری داده میشه که گاهی منشأ و ظهور قرینه خاصه. تو اصول میگیم هم ظهور در وجود داره، در مواردی بسیاری در فقه امر رو همه بر استحباب میکنیم خاطر قرینه خاصه. اونا هم از باب عمل به ظواهره، اون باید به ظاهر عمل کنیم. وقتی قرینه خاصه میاد ظهور رو در استحباب میکنه، خب باید بری سراغ او دیگه. اون چی در اصول باید طرح بشه و مفصل بررسی بشه قرینه عامه است. قرینه عامه مصادیق زیاد داره که مقدمات حکمت یکیشه، انصراف یکیه. مقدمات حکمت قرینه ظهور اسماء اجناس، اعلام اجناس، نکرات در اطلاق، منشأ الظهور فی الاطلاق مقدمات حکمت. عامه هم بهش میگیم چون دیگه اختصاص اعتق رقبت هم نداره، تو اکرم آل من هم میاد، همه جاییه. یکی عقل که مال اوامر و نواهیه، منشأ الظهور فی الوجوب و حرمت عقل که مال اوامر و نواهی باید تبیین بشه. یکی مناسبت حکم موضوعه، یکی تنبیه منافع. از ثانی فی قیام قرینت عامه او خاصه علی ارادت المعنا من اللفظ و الحاجت و الى القرینه. قرینه هم فهمت خب کجا بهش نیاز داریم، یکی در مشترکات ما نیاز به قرینه داریم برای تعیین معنای مقصود، یکی در مجازات. این بله، این فرمایش خیلی خوبیه، باید با نهایت دقت اینو بهش توجه بکنید. اینجوری نیست که نیاز به قرینه یکی در موارد مجاز باشه یکی در مشترکات. گاهی دوقات در حقیقت هم ما قرینه میخواییم، مگر اسم جنسی که موضوع لهش اونا خوندید دیگه، که وقت مطلق مقید خوندید اسم جنس موضوع لهش ذات المعناست لابشرط از اطلاق، ذات المعنا اگر استعمالش کنیم اسم جنس رو، معنا رو مطلقاً اراده کنیم، مجاز میشه؟ نه، تعدد دال و مدلوله. رقبه ذات المعنا رو افاده میکنه، مقدمات الحکمت اطلاق. همین مثالی فرمودید، امر که به کار میره، امر در نسبت طلبیه به کار میره، هیئت امری در نسبت طلبیه به کار میره، مبدول خودش رو افاده کرده. عقل هم به صحنه میاد، لابدیت طاعت انشاء میکنه، میشه لزوم، میشه وجود. تعدد دال و مدلول. پس نیاز به قرینه یکی در موارد مجاز، بله در مجاز هم قرینه میکنه، یکی در مشترکات قرینه میکنه، یکم در موارد قصور دال اوله و نیاز به دال ثانی. مگر استعمال لفظ در منصرف الیه مجازه؟ مگر انصراف باعث مجاز میشه؟ نه. مگر اسم جنس مستعمل در مطلق مجاز میشه؟ نه. مشترکه؟ نه، اسم جنس نه مشترکه وقتی اطلاق را ازش میفهمید، نه مجازه. صيغه عام نه مشترکه، معناش نسبت طلبیه است، نه مجازه وقتی در وجوب به کار میره. پس اون وجوب را از کجا فهمیدید اگر در درون موضوع را نیامده؟ از قرینه. قرینه یعنی آنچه که مقرون شده با دیگری، متقارنان شده. افعل با عقل مقرون میشه، وجوب در میاد. لفظ فقیه با انصراف همراه میشه، مقرون میشه، مجتهد ازش ظاهر میشه، مجتهد در احکام شرعی. مجازم نمیشه. لذا این تعبیر که میگه نیاز به قرینه در اون دو جاز، با دقتهایی که تو بحثهای سابق باید داشته باشید معلوم میشه اعم از این دو جاز. گاهی قرینه نیاز داریم، معنی که نه حساب مجاز نه حساب اشتراک. من حاجت الى القرینه اما فی مورد ارادت غیر موضع له لفظ که میگیم مجاز، و اما فی مورد اشتراک لفظ اکثر من معنا. و مع فرض وجود القرینه لا محاله یکون اللفظ ظاهرا فی قامت علیه القرینه، چه غنه متصله باشه چه منفصله. اذا تظهر هذه التمهیدات فینبغی ان نتحدث عما یهم من کل من المرحلتین فی مباحث مفیده فی الباب. طرق و اثبات ظواهر. خب ایشون راجع به طرق و اثبات ظواهر، ببینید این بحث طرق و اثبات ظواهر با حجیت قول لغوی یک بحثه. عرض کردیم اگر قرار باشه این مرحلتینی که ایشون گفت هر دوش به صورت تمام عیار بحث بشه، گفت یعنی بگم نتحدث از آنچه که مهم است در هر کدام از مرحلتین، مرحله اولا مرحله اثبات وجود ظهور، مرحله دوم مرحله حجیت و ظاهر موجود. مرحلتین اینا بود دیگه، یکی اثبات وجود ظهور، یکی اثبات حجیت ظهور موجود. این دو مرحله است که قرار بحث میشه. حالا راجع به مرحله اول ایشون بحث رو به اون گستردگی که عرض کردیم هست طرح نمی کنه. فقط وضع رو محل بحث قرار میده. یکی از مناشئ ظهور وضع، وضع رو یه وقت هست شخص خودش اهل فن، اهل تحقیق، میره تحقیق میکنه موضوع رو احراز میکنه. میگه نمونهش اون لفظ امره که میگه ما قبلا گفتیم مشترک است بین طلب و شیء، و اثباتش هم کردیم با اون مسئله تعدد جمع، تعدد اختلاف به حسب الاشتغاق، یک مسیر اجتهادی. یک راهش هم اینه که بری سراغ قول لغویین، یک راهش هم اینه که بری سراغ طرق اثبات وضع از تبادر، صحت سلب، صحت هم، اضطراب. ببینید هر چی ایشون میگه از این طرق اثبات ظواهر که مرحله اولاست، هر چی میگه فقط مربوط به وضع. بحث منشئیت انصراف برای ظهور، طرق و اثبات ظواهر یعنی مناشئ و ظهور دیگه، طرق و اثبات ظواهر یعنی مناشئ و ظهور. یکیش البته وضعه، ایشون اینو به تفصیل بحث، اما خب بقیه رو که بناس تحت عنوان قرینه عامه گنجنده بشه دیگه نیاورده. جست گرخته در جاهای مطرحه به مناسبت، خب بحث انصراف، بحث مقدمات حکمت، نتیبا مطلق مقید مطرح میشه، بحث عقل تو اوامر مطرح میشه، بحث تناسب حکم موضوع فل جمله تو بحث مجمل و مبین مطرحه، فل جمله نمصد کلی. گفت حرمت علیکم امهاتکم رو میخواییم میتونیم ازش رفع ابهام بکنیم، یا این راجب دم و خنزیر و امثال ذلک که میگه حرام شده میگفت ازش رفع ابهام بکنیم با تناسب حکم موضوع. اما خب تناسب حکم موضوع چیه؟ خب نگفت. میگیم متفرق احیانا این مناشئ ظهور بحث شدن، بحث انصراف، بحث مقدمات حکمت تو باب مطلقیت، بحث عقل تو باب اوامر و نواهی، بحث تناسب حکم موضوع تو باب مجمل و مبین. لذا ایشون اینجا فقط مطالبی طرح میکنه راجع به وضعه. اگر منشأ و ظهور وضع باشه، وضع آرام فهمت که از چه راههایی میشه به دست کن. تنبیه منات رو به مناسبت در بحث قیاس میگن، حالا میرسیم تو بحث قیاس منصوص العله، مستنبط العله به مناسبت مطرح میشه. بذار میگیم اینا متفرق مطرحه. علت یعنی که جمعشون نکردن تو یک جا به عنوان یک سری مباحث اصولی، اینه که اینا متفرقن مطرحه، ولی جمع بشه در مباحث الفاظ بد نیست. تو مقدمه مباحث الفاظ مخصوصا بحث تنبیه منات رو به تناسب موضوع فقط اسمش میاد، تفصیل به تفصیل مطرح نمیشه. طرق اثبات ظواهر که میشه مرحله اولا از اون دو مرحله‌ای که قراره بحث بشه، مرحله اولا تشخیص و سهریات اثارت ظهور، مرحله دوم حجیت و ظواهر. حالا مرحله اولا اذا وقع الشک فی الموردین سابقین، یعنی وضع اللفظ قیام القرینه، اذا وقع الشک فی الموردین سابقین وضع اللفظ قیام القرینه، فهناک طرق لمعرفت وضع الالفاظ و معرفت القرائن العامه. اون تا مطالبی که شما مطرح میکنه خیلی مربوط به این معرفت القرائن العامه نیست، مطالبشون مربوط به همون اولیه، همه سرازیر به هم سمت اولیه. ببینید میگه خودش تحقیق کنه شخص، میگه بره سراغ علائم حقیقت و مجاز، میگه بره سراغ اقوال لغویین. خب اینا که همه در راستای اثبات وضعه. منها ان یتتبع الباحث به نفسه استعمالات عرب را و یعمل رأیه و اجتهاده اذا کان من اهل الخبرت باللسان و المعرفت بالنکات البیانیه. اعمار رأی خود، اجتهاد خود رو بکند وقتی که خودش اهل فن باشه در ادبیات به معنا عام. اذا کان من اهل الخبرت باللسان و المعرفت بالنکات البیانیه، یعنی اهل فن در لغت باشه به معنا عام بشه. لغت به معنا عام دیگه اختصاص به اون کتب لغت نداره، بگیم ادبیات هم مشمولش. نظیر ما استنبطناه من ان لفظ من ان کلمه الامر مشترک بین ما یفید و معنی الشیء و الطلب و ذلک به اختلاف به دلالت اختلاف اشتقاق کلمه بین المعنیین به حسب المعنیین و اختلاف جمع فیه ما که امر و اوامر و امور. و منها ان یرجع الی علامات الحقیقت و المجاز، از اون طرق وضع رو اثبات کنید. قد تبادر و اخواتی و قد تقدم الکلام حاضر و منها ان یرجع الی اقوال علماء لغت، رجوع کنی به فرض کنید قول جوهری در صحاح ابن عسیر در نهایت و در نهایه که این از کتاب لغت معتبره. خب حالا در بحث بعدم همین رو مطرح میکنه، آیا قول لغوی حجته؟ ما شکی نیست که ما اگر مراجعه کنیم به صحاح ببینیم جوهری لفظی رو به نحو خاصی معنا میکنه، برای ما قطع حاصل نمیشه. آیا ظن حاصل از قول لغوی به وضع، دقت بکنید، از قول لغوی نهایت ظن به وضع پیدا کنید، خب دلیل اعتبار داره؟
خبره. خبره.
در حقیقت میشه اخبار بگه، اخبار از وضعه. آیا ظن حاصل از قول لغوی، اخبار لغوی به وضع حجتی یا نه؟ خواهیم رسید؟ نه، دلیل بر اعتبارش نداریم. وجودی که طرح میشه برای حجت قول لغوی، ایشون هم فعل جمله مطرح کرده، مرحوم شیخ تو رسائل خیلی مفصل رد میکنه، قول لغویین ارزشی نداره برای اثبات اوضاع. مراجعه به قول لغویین از باب تجمیع قرائن بد نیست، اما از باب کشف وضع نه. آره میرسیم بینام. و هناك اصول اتبعها بعض القدما، مرحوم صاحب قوانین صاحب فصول یک بحثی دارن در این کتاباشون اصول و فصول و قوانین تحت عنوان قواعد تعارض احوال لفظ. قواعد تعارض احوال لفظ، اگر لفظی مشترک است، مرددیم بین این که آیا مشترک لفظی است بین دو معنا یا حقیقت است در یکی مجاز در دیگری، میشه دوران هم بین اشتراق و حقیقت و مجاز. اگر لفظی مرددیم بین این که مختص یا مشترک، منقول یا غیر منقوله، تعارض احوال اللفظ، احوال اللفظ اشتراک و اختصاص، نقل حقیقت و مجاز، میگن تعارض احوال اللفظ. یک سری قواعد رو ذکر کردم که در تعارض احوال اللفظ کدام مقدمه، قاعده کیه. ایشون وارد اون بحث نمیشه، مرموخوندم تو کفایه میفهمد صاحب فصول صاحب قوانین دار مفصل مطرح کردن، اما ایشون هم وارد نمیشه، میگه اون وجوهی که ذکر میکنن برای ترجیح بعض احوال لفظ بر بعض دیگر، اونا نه منشأ ظهور میشه و نه دلیل شرعی داریم بر تعبد به اون قواعد. اینا گفتن ببینید، به عنوان مثال در دوران هم بین حقیقت و مجاز و اشتراک لفظی داریم در دو معنا به کار میره، نمیدونیم آیا مشترک است، دو تا وضع داره، هم برای وصف هم برای اون، یا نه خیر برای یکی وصف در دیگری مجازه، که میتونید ازش تعبیر کنید به دوران هم بین اختصاص و اشتراک. چون اگر حقیقت و مجاز باشه میشه مختص بگه، اونجا من صاحب فصول صاحب قوانین شعارشون اینه که المجاز خیر من الاشتراک، مجاز از اشتراک بهتره، قائل بشید به حقیقت و مجاز، قائل به اشتراک نشید. وقتی میخوان دلیل اقامه کنن اینو میگن، میگن چون اشتراک نیاز داره به تعدد وضع و تعدد وضع تا اثبات نشه شما نمیتونید قائل بهش بشید. خب یه حرف درستیه، بله تعدد وضع رو بخوای ادعا کنی باید اثبات کنی، یه حرفیه کاملا منطقی، بخوای بگی موضوع لای این لفظ این معناست و اون معناست و اون معناست باید اثبات بکنی، یه حرف بجایی. اما آیا این حرف باعث بشه دیگه لفظ از اجمال در بیاد و بشه ظاهر در احد المعنیه، در دیگری از ظهور بیفته؟ فایده نداره. حالا گیرم گفتید المجاز خیلیم در اشتراک از اون جهت، اما عملا مفید نیست. عرفیت هم نداره این قرینه، یعنی چیزی نیست که اگر عرفی دخالت داشته باشه در ظهور که بگیم مالای فی الجمله یک قرینه است خودش.
حالا یه مثال توی این موردها میخواد ادله مثلا مناقشه بشه، اما این که میگن بالاخره خود دومنبی حجت نیست، پس من باید خودم اشتراک کنم. حالا که قرار خودم اشتراک کنم بالاخره باید ادله بشه، حالا مناقشه در ذریع باید دلیل مدرسه.
حالا ایه حال میگیم اینا اگر این اصولی مطرح کردن مفتنی بر اون ادله، اون اصول کار به جایی نمیبره. ممکن از اون طرف هم کسی بگه خب در حقیقت و مجاز هم شما در مجاز قرینه میخواید، البته خب ممکنه طرف بگه در مشترک هم قرینه میخواید، ازایشون هم طرح نمی کنه. میگه و هناکه اصول اتبعها بعض القدما برای تعیین وضع الفاظ و ظهورات الفاظ در موارد تعارض احوال لفظ، بل حق انه لا اصل له مطلقا. اینا بیریشند، اصل این ریشه دلیل، دلیل پای اون اصول و قواعد نخوابیده. لانه لا دلیل على اعتبارها و قد اشرنا الى ذلك فی ما تقدم، اونجا به صورت مختصر، وگرنه مثلا اصالت الحقیقه رو، اصالت الحقیقه رو خب سید مرتضی ازش استفاده میکنه برای اثبات وضع، میگه اصل در استعمال حقیقت که درست نیست، اصل در استعمال حقیقت، استعمال هم بس حقیقت مجازه، اصالت الحقیقه مال شک در مراده بعد از علم به وضع. اگر شک در خود وضع داری که با اصالت الحقیقه نمیشه وضع ثابت کنی. میگه صیغه امر هم در وجوب به کار می رود، استعمال می شود، هم در استحباب، اصلا در استعمال از حقیقت باشد، پس مشترک است در هر دو. میگیم اصالت الحقیقه مال جاییست که مشترک، شما بدونی موضوع الله رو مراد رو ندونی، هم کن بر من حقیقی بود دیگه تو بحث اصول لفظ، این قد تقدمه در بحث اصول لفظیه. بله؟ بله، نماره تشخیص مراد بود، نشک که در وزن.
یه استقرار ناقص ما میکنیم از کجا برسیم؟ استقرار ناقص میکنیم کلمات دیدیم در این معنی استعمال شده. به چه طریقی باید پیش بریم که حقیقت رو بفهمیم یا بعد
باید بریم سراغ تبادل و صحت حمل هم سر داریم.
ما که تبادل نداریم، ما اهل لسان نیست، ما اهل لسان نیست.
باید بریم سراغ تبادل اند اهل لسان، استعمال در اهل لسان. در متونشون نه. در متون باید به صورت غیر محدود به مرز جغرافیایی و زمانی مطلب رو دنبال کنی. تو این واژه رو یه قرینه در چی به کار می‌بردن؟
استعمالاتی که مثلا به طالب رسان عرب چون خیلی دیده اینا استعمالات رو زیاد گفتن چون هم مستند به حسه اشتغالی نکردن تا اینا رو بشه. بعد ما میتونیم این ها رو جمع کنیم، مثلا بعضی کلمات هست مثلا دو زمین میشه. خب اینها رو مثلا جمع کنیم، نگاه کنیم، یه معنی معتقد از کل میتونیم بدهیم. مثلا یه کلمه هست که این معمولا در مکان استعمال میشه با این معنی، مثلا کلمه رحب. این
حالا یه حال ببینید، اما اینی که میفرمایید برمیگرده به تبادل یک جامع بین اون موارد، برمیگرده به تبادل. اگر به اون برگرده خوبه، اون برگرده خوب دیگه میشه کشف موضوع الله، این همه میشه مصادیق. لذا در بحث بعد میگه، چون میگه لغویین مثل جوهری، مثل ابن عسیر، اینا خبر از وضع نمیدن، اینا موارد استعمال رو شماره کردن، جمع کردن تو کتابشون موارد استعمال کلمات. اگر بخوای موضوع نه رو به دست بیاری باید بری در همینا هم بگردی. شما ممکنه از این استعمالات به تبادر برسی، از اون راه کشف کنی. خیلی خوب، البته موارد استعمال رو نقل کردم کار رو راحت کردم.
چون اینجوری راحت‌ترین واقعا چون دیگه از همشون یه معنای جامعی بگیریم راحت‌ترین وقتمون بهتر میشه. همه کلمات هر کدوم بحث
اگر بتونیم جامعی در همه موارد در نظر بگیریم قهرن حل کردیم که صغرای تبادل نمیشه همه مصادیق و هی مثل ما ذهب و الی من اصالت عدم الاشتراک فی بورد الدوران بین اشتراک و بین حقیقت و مجاز و مثل اصالت الحقیقه برای اثبات وضع لفظ این در دوران بین کون حقیقتا او مجازا، که این دومیش کار سید مرتضی بود. و اما انه لا دلیل علی اعتبارها فلان حجیت مثل هذه الاصول لابد من استنادها الی بناء العقلاء. عرف عام، عرف عام که حرفا رو خالیش نمیشه، که شما مبادی که برای این دعاوی مطرح کردید اثبات نمیشه. اصالت الحقیقه هم که سید مطرح میکرد برای اثبات وضع، چون ما وقتی مراجعه میکنیم بنا قول اصالت الحقیقه برای کشف مراد هم برای کشف وضع. بل مسلم من بناء العقلاء و ثبوته فی الاصول، ثبوت البناء فی الاصول التي تجري برای اثبات مرادات متکلم. اینا رو شک در وضع دون ما یجری برای تعیین وضع الفاظ و قرائن بلا دلیل آخر فی مثلها غیر از بنای اوقات.